بسم الله الرحمن الرحيم.
یه مقداری از روایات خونده شد که مفاد بعضی همین بود که کسی اگر چیزی نخورده باشه تا ظهر و اون وقت بخواد وارد وطن خودش بشه، اون روزه رو باید بگیره. در مقابلش روایاتی بود که ظاهر ابتداییش معارض با این معناست و شهرت هم با روایات همون مفصله قبل از زوال و بعد از زوال یا افطار کرده و افطار نکرده شد. یه مقداری میخوندیم که این روایات معارض را چکار کنیم که ظاهر المعارض است؟ چی؟ نه نه شهرتی که میخوام نشکنم یعنی از زمان محقق به بعد این معنا مخالف صریحی در کار نیست. یکی از روایاتی که معناش یه قدری مشکل شده بود روایت اجتماعی بود و این قدم من شفرهی قبل جوال شمس فعلیه اشیام یاد کلیوم این شاهر بحثی بود که مشیت معناش این حسن اجامی نیست، میخواد به جا بیاره میخواد به جا نیاره. علیه شیام ذلک الیوم یعنی حکم اجرامی. این دو رو چجور ما جمع کنیم؟ عرض کردیم دو جور میشه جمع کرد. یه جوری که آقایون فرمودن و این است که ظرف مشیت با ظرف وجود یکی نباشه، یعنی اگر کسی قبلا بخواد واجب باشه چون عند دخول الزوال عند القدوم عند الزوال قبل الزوال، اگه کسی بخواد میتوانه به کاری بکنه که اون وقت وضوع پیدا کنه، نمیخوادم میتونه یه چیزی بخوره قهرن وجود پیدا نکنه، اختیار قبلن براش هست. مثلا مثالش رو ملاحظه کنید، بنابر این که غسل واجب باشه ما قبلن واجب میدونستیم ولی بعد به نظر ما از کفار معکده، غسل احرام واجب میدونستیم. حالا کسی اینجوری بگه، بگه که اگر کسی میخواد که اگر لبیک گفت محرم بشه این قبلا باید غسل کنه، این مشیت مال قبله، یعنی قبلا اختیار داره که غسل بکنه و در نتیجه اگر لبیک گفت لبیکش رو محرم کنه، میتوانه قبلا غسل نکنه لبیک او در از این ناحیه بی خاصیت باشه. حالا میگه اگر کسی بخواد که اگر قبل از ظهر وارد وطنش بشه روزه برش لازم باشه و روزه ماه رمضان حساب بشه و لازم باشه، اختیار با اوست، میتوانه. اون معلومی که بخواد باید چکار کنه که اون وقت بشه؟ باید نخوره تا صوم یوم حساب میشه، ان تصوم فعلیه شیام النه صیام یومه فعلیه شیام ذلک الیوم انشاء. اگر کسی بخواد اون موقع کسی بتوانه فرض کنه که این روزه روزه کل این امساک من امساک صومی حساب بشه اندشر، که قبلا باید تصمیم گرفته باشه مقدمات رو فراهم کنه، مقدمات رو چیزی نخوره تا بتوانه که نیت کنه که کل شوم شوم نمجانی بشه، که این مشیت قبل اون ملازمن موقعی که میخواد وارد بشه. خب این یه جوره. یه جور دیگه ما احتمال میدادیم که نه، ظرف مشیت و ظرف همین لزوم اینا یکی باشه، که ابتداعا هم همین به نظر میاد، یعنی وقت خودشه میتوانه به وقت وجوب نیت وجوب بکنه، به ذمه واجب میشه اون روز را باید بگیره، نه اگر وقت وجوب نکرد آزاده. مثل انسان بگه اگر التزام ملتزم بشه به یه شیئی دیگه نمیتونه به هم بزنه، اگر ملتزم نشد آزاده. این که مراد انشاء یعنی انشاء همون وقت، خلاصه این جایز الوجهین هر دو وجه ممکنه، لذا نمیشه تمسک کرد افتاتن و نفیان برای افتاد نظریه مشهور یا مخالف نظریه مشهور نمیشه تمسک کرد. این یکی روایت. یکی از روایت های دیگه روایت یونسه، فی حدیث قال مکرر قاله. حالا اون وسائل بعضی چاپهاش تکرار نداره، ولی وسائلی که آلوبه چاپ کرده از روی نسخه خود شیخور مقابله شده اون تکرار قاله داره، کافی اینام که تکرار داره. این قاله غیر مکرر که آقای خویی این رو ذکر کردن، این ماله بعضی چاپ هاشه، نه چاپ صحیح وسائل. ایشون به وسائل همون قاله رو نسبت دادن، نه وسائل هم تکرار قاله است. یعنی یونس فی حدیث کن قال قال فی المشافره یدخل اهله و هو جنوبون قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني اذا كانت جنابته عن احتلام. این عبارت، این تفسیر، این که یعنی اذا كانت جنابته عن احتلام، این هم مرد ممکنه میگه یدخل اهله و هو جنوب قبل الزوال ولم یکن اکل. این را چرا اینجوری تعبیر کرده؟ برای میخواد بگه که چون اگر از احتلام نبود، جنابت معمولی بود که جز مفترات بود، این میخواد یه تفسیر بگه که نه، این جنابتی بود که مفتر نداشت و مفترات به جا نیاورده بود، فعلا اگر مفتر را به جا بیاره این روزه صحیح نیست، برای خاطر این تفسیر کرده. ممکنه شخص جنوب بشه جنوب عمدی یا حتی جنوب عمدی ممکنه حاصل بشه که اون روزش میشه باطل. حالا میگه نه، روزش قبلا مفتری رو به جا نیاورده، فعلیه ان یتم صومه ولا قضا علیه، این وظیفه نفس روزه رو تمام کنه و روزش هم اسقاط قضا میکنه. بحث اینه که این تفسیر یعنی اجا کانت جنابت و هم احتلامن چی این تفسیر رو کرده؟ احتمال در کلام آقای خویی هست که شاید امام تفسیر کرده باشه، شاید یونس تفسیر کرده باشه، این دو احتمال رو ایشون ذکر میکنیم، ولی بسیار بعیده که خود امام لفظ جنوبن بگه بعدم یعنی جنوبن غایه از خودشم تفسیر کنه، بگه از اونجا این تفسیر کنه. خب از اول میگو از مسافر یدخل و مختلم شده و یدخل اهله، بعدم جنوب بگه و بعدم بگه که یعنی مثل قال محمد رو ابن مالک از خودش به صوره قایب تعبیر میکنن، این خیلی غیر متعارفه، این نیست، این مال رواته. حالا روات آیا یونس این تفسیر را کرده؟ نمیدونیم. آقای خویی مثل که مردد بین این دو میدونیم، یا کلینی این تفسیر را کرده یا وعدیا کردن. وعدیا که نه، بین کلینی یونس اینا شده باشه، اونا محتمله که روات گاهی زیر یه روایتی تفسیر مطلب را تفسیرن ذکر میکنن. الان مرسوم، الان ما نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی رو به نظر ما هم یه تفسیر میکنیم، بعد اون وقت پشکنشافتی میشه اونا وارد متن ذکر میشه، اونا خطی ها چون جدا که نبوده داخل متن میشه. این مال ایش از رباطه که نمیدونم یونوشه یا غیر یونوشه. آقای خویی ایشون میفرمایند بر این که این قاله قالهی که در اینجا جهش شده که تکرار شده مزمره است، ولی این مشکل شاعر اومده که این فیضاست که امام این مطلب رو فرمونده از خود روایت، روایت مال خود امام، حالا تفسیر بمانه، خود روایت مال خود امامه، برای خاطر اینکه یونس از غیر امام نقل کنه و کلینی بخواد وارد کنه در کتابش، این برشون نیست. البته این فرمایش آقای خویی باید یک توجیه جزئی باید داده بشه. نقل یونس از غیر امام خیلیه، بعض اصحابنا نمیدونم چطور از غیر امام یونس از اونها نیست مقید باشه از امام نقل کنه. بحث عبارت از این است که یونس بالاخره یا بلا واسطه یا معل واسطه رأی امام را، فرمایش امام را نقل میکنه و کلینی وارد میشه. اونی که ابتدا انسان خیال میکنه که یونس، آقای خویی میخواد بفرمایه یونس همیشه قول امام رو مستقیم نقل میکنه، این مراد نیست. این میگه بالاخره یونس اگر نقل بکنه کلام امام رو، اگر شند ذکر کرد واسطه ذکر، بی واسطه ذکر کرد قول امام رو نقل میکنه، واسطه ذکر کرد اونم بالاخره منتهی میشه به قول امام. این مراد اینه. و یا مراد این است که اگر بلا واسطه یه چیزی رو ذکر کرد، بلا واسطه اقتصار کرده، او معلوم میشه قول امام رو میخواد نقل کنه، بار حالا چیز دیگه نگو، مثل همینجا بعد چیز دیگه نیست. ایشون میفرمان که قول امام نه تنها یونس، اشخاص دیگه هم همینجا. به نظر میرسه که نه، منحصر نیست که اشخاص دیگه فقط قول امام را یا خود یونس فقط قول امام را نقل کنه. یکی از اقسام روایت، روایت موقوفه، شخص فتوای یکی از بزرگان را نقد میکنه که یا تنابه یکی مثلا کلینی فتوای فضل نشاجان را نقد میکنه، فتوای احیانا یونسینا را نقد میکنن، خود فتوای یونس را نقد میکنن، فقیه فتوای اونا گاهی یک کاش بیعت زنی داره که قول امام هم همین دور نقل میکنه. یونس هم صلاحیت داره که نقل کنه فتوای کسی دیگه رو، استثنا نشده از این، ولی مجهول نقل کنه. او گفت، اون کیه که به حلاوت الاطلاق بشه بهش اکتفا کرد؟ یک پیداست کاران که کسی که چنده یونس با اوه حجیت کلام، اعتبار ارزش کلام یونس عبارت این چیزایی او گفته میشه، ولی یه اوی خالی بگه مرجع تعیین نشه، این پیداست، یعنی اوی اونی که میشه اعتماد کرد تمشو کردش. اینا بر این است که مزمراتی که اینا ذکر میشه همون چیزه، امام معصومه منتها رکتش رو خیلی لازم ندونستن رکت نشد. خب این تیکه درش از این ناهی اشکالی میشون خواهی خواهی یه وجه دیگه داره استقمان علا امیلش فدو رواها به اینها امیونوس هم موچه مجرسر علیه اشکالان فلا اشکال تشمنده ایجر بعد تفکیر میکنن که بخش تشمند اشکالی نمیشون از این ناهی هم مشکل حل شده اشکال مزمرات هم ما اگر اشکال میشردیم چون این مصمد مزمر نیست اشکال نیست. ولی این وجه دوم مرحوم آقای خویی مورد مناقشه است. اگر اون مزمر را ما شهید نستیم که شهید هم میدونیم اون هیچ علاوه که ایشون میخوانونن میگن از آنیان ما تشخیل میکنیم این ناحیه روی مبنای خود آقای خویی مشکله. برای خاطر اینکه در مشرقی من لا یحضره الفقیه شند به یونوس ذکر نشده. در خود فقیه ابتدا کرده به یونوس ابن عبدالرحمن. شند به یونوس ابن عبدالرحمن چیه؟ توی خیلی چیزا در مشرقی اصلا دیگه میکنه. نسبت به یونوس متأسفانه شند ذکر نشده. بس از راه مشرقی ما کاری نمیتونیم راجب تشمیل درست کنیم. مشرقی نداره که تشمیل کنیم. بله در شر حال یونوش فهرست شیخ توشی طرق مختلفی که به کتابهای یونوس نقل میکنه یه طریقش هم از ناحیه شدوقه که خود شدوق طریق رفت به چه کتب چیست شند این که شدوق به کتب شیخ نقل میکنه شندش پیش ما صحیحه ولی آقای خویی قبول نمی کنن اون اسناد را چون مشایخ شدوق را محمد بن علی ماجولیه و اوناست که نظرم اونا رو میگه ثابت نیست برای ما چیزی شاید اینا ایشون قبول نمی کنه ولی ما تمام میدونیم. خب ولی اینجا ایشون اکتفا کرده ایشون میفرمایند الا نشهدو رواها به اینها ان یونس ان موسی بن جعفر علیه السلام فلا اشکال تشمنده ایزر از این ناحیه هم مسئله تمامه. نه اشکال نداره این میدونم نه من میگم سند کافی اگر معلوم نیست اون ممکن از کس دیگه نقل کرده باشه اینم سند ضعیف نقل کرده باشه سند من لا یحضر اگر ضعیف باشه اون قاله اونم موقوف باشه نه مسند باقی ایشون علاقه بر مسند بودن و از دیگه ریش میکنه نه قریبه نمیشه اون فتوای دیگری رو نقل کرده اینم به یه طریق دیگری از یونس بن عبدالرحمن از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه اون معلوم هم نیست او از طریقش به چی منتهی بشه اگر موقوف باشه اون اولی موقوف ممکنه فتوای کسی رو نقل کرده بنابراین که او رو قول امام ندونیم فتوای کسی اون فتوای دیگری ممکن از جای دیگه استخراج کرده باشه مربوط به این روایت ضعیف سند نباشه یه روایت صحیح سند روایت دیگه چیز دیگه باشه فتوا باشه نه انواع علیه السلام کاری نداریم اگر احتمال دادیم موقوف فتوای کسی دیگه رو نقل کرده که اون خودی ذاتا اعتبار نداره قول یونس هم که قول سند درستی نداره ما نمیتونیم اکتفا کنیم با این حل کنیم مشکل. خب اینم این روایت خب ما این رو صحیح میدونیم اشکالی نداره اون موثقه علی بصیر هم که خونده شد سهل کمان رجل یک دمومین سفری فی شهر رمضان فقال این قدم قبل زوال شمس بله دیگه این چیز در این قد مذب به زبانشان سرده خیام جالسانیان و یعتد به اینم که اشکالی میشون. خلاص روایات فقط چیزی که ما معارض نونستیم و خود ما گفتیم ممکنه که روایتی که راجع به مقیم کسی که میخواد اقامه کنه اونجا میگه انشاء شام و انشاء افطر که آقایون گفتن مشیت قبل است و چه زور ما میگفتیم اون زور نمیشه اون زور معنا کرد منتها ما میگفتیم که ممکنه که راجع به مقیم در این جهت بسیم متوکن نداشته باشه متوکنه که قبل از زور شد حتما باید به جا بیاره ولی مقیم نه اگر وحشت روز مقیم میشه اونه امشاک تعدویش در میتونه به جا بیاره میتونه به جا نیاره آزاده اگر تعدوی گرفتیم با کلمات قوم هم مخالف نخواهد بود خون چی؟ فارقش فرقش عبارت به یکی راجع به وطنه اون یکی باید با تنجیل درست کنیم و وقت شیر این باید عدله اثبات بشه که این اماشون وطن داره از این روایات استفاده میشه بین وطنین محل اقامه فرده در محل اقامه باید قبل از فجر وارد بشه ولی در وطن لازم نیست قبل از فجر وارد بشه بعد هم وارد شد تو خود همین روایت هست میگه قبل از فجر اگر وارد شد قصد اقامه داشت حتما باید رو روجه بگیره اما اگر نه وسط روز وارد شد و قصد اقامه کرد میخواد بگیره میخواد نگیره با خود امام فرق گذاشته ما بین اینا عقلی چی نیسته اگر جای دیگه هم اگر میگفت محل اقامه مقیم مسافر موضوع هست یه مسافر اشاره در جزدکام حاضر وار کرده این حکم وار نکرده درش اشکالی نداره میگم منتها چون فتوای شریحی که مقیم با غیر مقیم فرق داشته باشه ما پیدا نکردیم میگیم این رو احتیاطاً اوزر بگیره و قضا هم بکنه این مقیم اگر شد قبل از جور وارد شده احتیاطاً این کار رو بکنه احتیاط واجه خب این روایات اون بخشهای بعد و ظاهر فن المنات کون سرویت شفر قبل زوال او بعده لن خروج ان حد ترخص و کذا فی الرجوع المنات دخول البلد لیکن لا یترک الاحتیاط به جمع اذا کان شروع قبل زوال و خروج ان حد ترخص بعده و کذا فی القول اذا کان الوصول الی حد ترخص قبل زوال و دخول فی المنزل بعده این تعبیر لا یفتکل احتیاط بعد کلمه از ظاهرا احتیاط استحبابیه منتها احتیاط استحبابی محکم فتوای از ظاهر فتوا داده شده تعبیری که کون شروع سفر قبل از زوال این ممکنه اول این توهم بره که مراد از شروع در سفر همین از منزل خودش که خارج می شده از سفر این شروع سفره تعبیر نکرد که ان المنات کون الخروج من البلده از چیز کلمه الخروج من البلد تعبیر نکرده از شروع سفر قبل از زوال تو ذهنم در برگش فتاوای سابقین هست که این مثلا هشت فرشقی که میزانه برای مقدار مشرفته از کجا بگیری بعضی ها به نظر حرکت میخواد بکنم دلش یه همون کافی به نظرم بعضی سابقین دارم میاد حالا ممکنه اینجا این توهم به شما را در کون شفر شروع شفر تعبیر کرد خروج من البلد تعبیر نکرد این میخواد بگه همین که شروع شد به راه افتاد این قبل از زور اگر به راه افتاده باشه نوزر بخوره اگر بعد از زور به راه افتاده بگیره این مراد ولی به نظر می رسی که نه این و کذا فر رجوعه المنات تحول البلد ظاهر کذا این است که بلد مطرحه خروجن و دخولن اون موقعی که میخواد خارج بشه از بلد خارج بشه موقعی هم که میخواد قدوم پیدا کنه داخل بلد بشه ایشون بلد منتها اشاره شاید به این میخواد بگه که این مطلب که بعضی ها خواستن شروع در شفر رو بگن از همون جا که حرکت میکنه ما باید شاف کنیم میگه نه مادامی که سیر وطن که بلد خودشه هنوز مشافر نشده باید شروع در شفر کنه یعنی از بلد خارج بشه مبدعش خروج از بلده این برای تقریبا اشاره کردن و بطلان یکی این توهم رو نکنه که از منزل هم میدانه این تا اینجاش میشه ما بگیم که راجع به خروج معیار را بلد گرفته ولی در دخولی که میخواد برگرده چه تا فرق ذکر کرده یکی این از حد ترخص یکیش این از چه بلد یکی منزل که ایشون میفرماید که لا یصرف الاحتیاط چه تا حساب کنه تا منزل اگر یک کسی مثلا بعد از ظهر وارد منزل شد این چیزیش را اون احتیاط که من الان میخونم از ظاهر المنات فهم شروع سفر قبل از زوال او بعده لن خروج عن حد ترخص و کذا فی الوجوع المنات دخول البلد خب اینو ما استشار کردیم منات در خروج خروج از بلد منات در دخول هم دخول به بلد لیکن لا یتفق الاحتیاط بالجمع اذا کان شروع قبل الزوال و الخروج عن حد ترخص بعده قبل از زوال خارج شده فتوا این از چین روزه رو میتونه بخوره ولی این احتیاط بکنی اگر دید خروجش بعد از حد ترخصه این را به منزله این که قبل از زوال خارج شده حساب کنه و روزه رو بگیره بعد این روزه رو بگیره جمع هم بکنه قضا هم بکنه یعنی این روزه رو بگیره و قضا هم بکنه این اگر چیز شد شروع یعنی قدوم خروج از شهر قبل از زوال شد فتوا عبارت از این است که قبل از زوال اگر شد این روزه رو باید بگیره و روزش هم صحیح احتیاج به قضا نداره ولی خروج از حد ترخص بعد اگر شد شروع قبل از زوال اگر کرد اون روزه رو بگیره و هم قضا بکنه چون احتمال این هر دو احتمال هست این رو و کذا فی العود اذا کان الوصول الی حد ترخص قبل از زوال اگر به حد ترخص رسید این فتوا عبارت از این است که لازم نیست روزه بگیره چون به خود قدوم وقتی که وارد میشه بعد از ظهر میشه و لازم نیست ولی احتیاط این است که اگر از حد ترخص وصول به حد ترخص قبل از زوال شد این باید روزه رو بگیره و قضا هم بکنه و دخول فی المنزل بعده اینجا و دخول فی البلده بعده نگفته آقای حکیم آقای خویی اصلا راجع به این بحث نکردن به کلام سید چرا در اینجا احتیاط استحبابی و امثال اینا که میخواد بکنه منزل را در مراجعت منزل را مطرح کرده و قاعدش اینا هم مثل این که نمیدونن منزل را به وطن حمل کردن چون احیانا منزل به خود وطن هم منزل گفته میشه. مکه تو منزلی و مدینه تو منزلی در چیزا دیگه تعبیر میکنه. نزیل و فلان فلان چه نزیل و قم مثلا منزل اینجوری هم کردن و دیگه احچای وقت ندونستن. وانکه ظهور منزل عبارت از داره و این نکته ای داره که سید برای یه نکته ای منزل را عنوان کرده و این لازم بود این بحث کشه و کلمات شابقین هم خیلی روشن نیست. احتمال هست اونام دار معیار باشه، نه بلد و نه حد ترخوش، اینا محتمل در کار. حالا این باشه که فرضمون